مقابله با صله رحم، پایبند نبودن به اصول زندگی مشترک و طلاق‌های بیشمار بر اثر آشنایی نامبارک با جنس مخالف، اعتنا نکردن به وضعیت کودکان، همه و همه حکایت از این دارد که استعمار نوین با روش جنگ نرم به مبارزه با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانیان آمده و ابتدا هسته اجتماع یعنی خانواده و بعد شخصیت زنان را که قلب این خانواده ها هستند نشانه گرفته است.
شبا می اومدم خونه، میدم آقا خانم هم شب تا شب میشینه پای ماهواره سریالا رو دونه به دونه میبینه.
گاهی عشق میتواند مرهمی باشد و گاه میتواند با دوبله فارسی.
مدت نسبتاً طولانی است که 31 ماهواره فضایی در مدارهای مختلف با هدف گرفتن بام خانه‌های ایرانی‌ها فرصتی برای بیش از 3000 شبکه فراهم کردند تا خیلی راحت پا به اندرونی این خانه‌ها بگذارند.
من بعضی موقع می‌شستم نگاه می‌کردم، بعد بعضی موقع اصلا با هم جر و بحث می‌کردیم، تحلیل می‌کردیم، می‌دیدم که اصلا نگاهش یه جورایی داره عوض می‌شه.
اینو دارم بین مردم رواج میدن، کسایی که ببینن من فکر میکنم خود به خود فرهنگشون عوض میشه.
از این 3000 شبکه بیش از 140 شبکه فارسی زبان به طور خاص مخاطب ایرانی را هدف گرفته. بیشترین حجم آنتن و محتوای این شبکه ها را فیلم و سریال، برنامه هایی برای ایجاد شکاف های قومیتی و یا پخش تصاویر ضد اخلاقی تشکیل میدهد.
زندگی های غربی با زندگی های ایران جوامع این وقت خیلی متفاوته، باعث میشه که زندگی رو دچار اختلال میکنه.
خیر از گرفتاری بدبختی و طلاق و گریه و زاری و محتاجی چیزی نداره.
نگاه ریاضی و نه آسیب شناسانه به این تعداد شبکه شاید برایتان جالب باشد. این شبکه ها 24 ساعته پخش برنامه دارند، یعنی در روز حدود 3500 ساعت برنامه بر سر مخاطبان ایرانی میرزند. برنامه های جذاب و رنگارنگ که ذهن و زندگی ایرانی ها را هدف گرفته است.
داستان دختری معصوم خونبهای عاشقی میدهند.
در یک نگاه کلی کارکرد این رسانه ها ترویج یک سبک خاص از زندگی است. این سبک خاص باید به تدریج و غیر مستقیم و البته جذاب و زیبا ارائه شود تا نه تنها حساسیت مخاطب ایرانی را بر نینگیزد، بلکه رفته رفته حساسیت های دینی و ملی او را کاهش دهد.
یه سری حرمت اول عیلات شکسته شده. دیگه میگم این قضیه رو جا انداخته.
اینجاست که مخاطب آرام آرام در فضای مورد نظر آنها قرار میگیرد و حتی در کنار اعضای خانواده پای قصه خیانت مینشیند که با جذابیت هرچه بیشتر ارائه شده.
کسایی رو داشتید که فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای روشون مشکلات خانوادگی یا اخلاقی ایجاد کرده باشه؟
آره آره، واقعا من اینو به چشم خودم دیدم.
داشتم خیلی
کلا خانواده‌ام مذهبیه، ولی خب به خاطر اینکه حالا از ماهواره استفاده می‌کنی.
این قصه سر دراز دارد، سری واقعا دراز. آیا حساسیت‌های شما همان حساسیت‌های گذشته است؟
مشاهده دائم برنامه‌های نامناسب ماهواره افراد را دچار حالت مسخ شدگی و از دست رفتن عقلانیت می‌کند و خانواده‌های تحت شعاع این برنامه‌ها از مسیر اصلی تربیتی خود که ریشه در مکتب اسلام دارد فاصله می‌گیرند. شنوندگان عزیز، در رابطه با این موضوع ارتباطی برقرار شده با خانم دکتر الهام نصیری، کارشناس حوزه رسانه، که همینک مهمان تلفنی ما هستند. خانم دکتر نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، و ممنونم از دعوتتون.
خانم دکتر، لطفاً از نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در تغییر شاخص‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی بفرمایید.
در این رابطه باید عرض کنم خدمتتون که در بین رسانه‌های نوین ارتباطی، برنامه‌های ماهواره‌ای به دلیل محتوای گسترده و جذابیتی که بین جوانان داره، تونسته به سرعت در مسیر فرهنگی خانواده‌های ایرانی جا بگیره و به عبارتی در کانون خانواده‌ها نفوذ کنه. طبق تحقیقات مشخص شده استفاده از ماهواره توسط خانواده‌ها، به ویژه نسل جوان و نوجوان ما، باعث تغییر سبک زندگی و حتی نوع تفکر ایرانی‌ها به سمت تفکر و زندگی غربی‌ها شده. نتیجه این تغییر و تبدیل منتهی به عدم تعهد به ارزش‌های اخلاقی، مصرف‌گرایی، لذت‌طلبی و خودگرایی خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر، برنامه‌هایی که تولید شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف قرار دادن خانواده‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنند؟
در رابطه با این سوالتون هم بایستی عرض کنم که شبکه‌های ماهواره‌ای قادرن به مرور هویت مخاطبین خودشون رو تغییر بدن و ارزش‌های غلط و فاسد خودشون رو جایگزین ارزش‌های اخلاقی ما بکنن، چرا که زبان تصویر قدرت فوق‌العاده‌ای در اقوای ارزش‌های خانواده‌ها داره و حتی اگر این برنامه‌ها در کشورهای مبدا مناسب شرایط اجتماعی اون منطقه باشه، قطعاً مردم ما رو با چالش‌های روبرو خواهد کرد که نتیجه اون از بین رفتن ارزش‌ها اعتقادات دینی خواهد.
سپاس از همراهیتون و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی سلامتی دارم.
دکتر الهام نصیری، کارشناس حوزه رسانه، اینجا در رویای اندلس همراه من بودند. امید است با تدبیر خود اعضای خانواده راه ورود این سم مهلک به خانواده سالم اسلامی بسته شود و با پیشگیری از این بیماری کشنده بعدها با افسوس در صدد درمان آن نباشیم. در برنامه‌های بعد هم در این باره با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و درود عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شما همراهان بخش شبانگاهی برنامه های شبکه رادیو ایران. خوش آمدید، خوشحالیم که باز هم فرصتی شد در چهارشنبه شبی همراه شما عزیزان باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا، پنجشنبه 31 شهریور ماه سال 1401. البته امشب این بخش کاری و این فرصت کاری یک ساعت بیشتر تقدیم شما میشه و ما در خدمتتون هستیم، به این دلیل که امشب رأس ساعت 24 قرار هست که ساعت رسمی کشور برای آخرین بار مطابق با قانون یک ساعت به عقب کشیده بشه و این آخرین تغییر ساعت رسمی کشورمون خواهد بود. امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه هموطنان عزیزم. خوشحالیم که امشب و این ساعت انتخاب کردید که رادیو ایران همراه دقایق شما باشه. به اتفاق همکارانم سعید هنرمندی، علی فضیلت و احمد قومی در این بخش همراه شما خوبان هموطن خواهیم بود و دعوت میکنیم که در این لحظه بشنوید اولین برنامه ما رو.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. باید بهتون بگم عزیزان شنونده، زندگی در روستا حال و هوای خاص خودشو داره. تلاش و فعالیت شبانه روزی در آبادی ها نشانه عشق به کاشت، داشت و برداشت محصوله. عشایر، باغداران، کشاورزان، تولید کنندگان، دامداران و کارآفرینان میکوشن تا چرخه های خرد اقتصادی روستاها رو خانوادگی به گردش در بیارن. این همه سخت کوشی نشانه عشق به تولید محصول برای من، شما، اهالی روستاها و تمامی مردم عزیزمون در سراسر کشوره. واقعا ارج می نهیم به زحمات این خوبان مهربان، پرعاطفه و صمیمی روستاهای سراسر ایران. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری به روستاهای سرزمینم داشته باشم تا از نزدیک شاهد تلاششون باشم. با افتخار گزارش هایی رو از هموطنان روستایی منتهی کنم و صدای گرم این عزیزان رو از طریق امواج رادیوی ایران برنامه راهی با آبادی به سمع و توجه شما عزیزان شنونده برسونم. با ما در این سفر رادیویی همراه باشید. با افتخار میزبان شما به روستاها خواهیم بود. الان وارد منطقه ییلاقی، کوهستانی و سدسیر رینه از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران شدم و میخوام با یکی از معتمدین این منطقه جناب آقای جواد مرادی صحبتی داشته باشم. آقای مرادی خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار وارد منطقه رینه شدم.
با عرض سلام خدمت آقای سنجری، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. خب جناب آقای مرادی، امکان داره از موقعیت جغرافیایی منطقه رینه برامون صحبت بفرمایید؟ شمال، جنوب، شرق و غرب.
منطقه رینه در 100 کیلومتری استان تهران واقع شده و از شمال به قله دماوند، از شرق به روستای گرنا، از غرب به مراتع رینه و آبسک و از جنوب به رود کبیر هراس منتهی میشه.
خب معمولا اهالی در منطقه رینه به چه گویشی صحبت میکنن؟
به گویش تبری مازندرانی.
اهالی به چه حرفه‌ای مشغول هستن؟
در گذشته دامپروری بود و کشاورزی. در حال حاضر کشاورزی خیلی کمتره و دامپروری هم حدودا نسبیه.
خب با توجه به شرایط جوی منطقه، معمولا داد و ستد در منطقه رینه به چه صورتی است جناب جواد مرادی؟
داد و ستد به صورت همین رایج، اینی که تعریف شده است تو جامعه، به همین صورت انجام میشه.
خب ممکنه از محلات اطراف منطقه رینه برامون صحبت بفرمایید؟
خود منطقه رینه از چندین محله تشکیل شده. از سراسیاب، مثلا منطقه سراسیاب، بافت قدیمی رینه است. بعد منطقه کفشگر محله استش، منطقه موشا محله استش، بعد خدمتتون عرض کنم منطقه کریم محله هستش، بعد خدمتتون عرض کنم منطقه کرد محله است که از سه بافت به اصطلاح محلی تشکیل شده و منطقه‌ای که منتهی میشه به امامزاده.
بسیار عالی. خب جناب مرادی، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، من در مسیر وقتی که از منطقه پولور وارد منطقه رینه شدم، دیدم که عزیزان زنبوردار در این منطقه فعالیت خوبی دارن. ممکنه بگید که چرا اینقدر این منطقه میتونه مستعد پرورش زنبور باشه؟
من یه استاپ کنم، منطقه بای محلم هستش. حالا خدمتتون بابت زنبورداری، خب اینجا چون یه منطقه ییلاقیه، بعد در دامنه دماوند قرار داره، گونه‌های گیاهی اینجا به وفور یافت میشه.
میشه چند تاشو اسم ببرید؟
مثلا آویشن هستش. بعد خدمتتون عرض کنم، حالا مثلا گونه‌های گیاهی به زبان محلی مثلا پلنگ مشک هستش، باریجه هستش، خدمتتون عرض کنم که استقدوس هستش، بعد خدمتتون عرض کنم که پونه هستش، گون هستش. خدمتتون عرض کنم گونه‌های گیاهیش خیلی متفاوته، به صورتی که الان مثلا دارن اینجا یک منطقه تحقیقاتی واسه داروهای گیاهی یا منطقه به اصطلاح جمع‌آوری داروهای گیاهی بحث کنن یا مزرعه گیاهی تعریف کنن اینجا.
بسیار عالی. جناب آقای مرادی، با توجه به این که ما در منطقه رینه هستیم، من دیدم که عزیزان گردشگر هم به رینه میان. ممکنه راجع به فعالیت‌های گسترده در زمینه بومگردی و گردشگران توضیحاتی برای ما داشته باشید؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به مواهب الهی که تو منطقه وجود داره، مثل دشت شقایق، مثل سد لار، مثل قله زیبای دماوند و آبهای گرم و سرد معدنی که در اطراف این منطقه وجود داره، خب سالیانه علل خصوص فصل بهار و تابستان پذیرای گردشگران هستن که میان از این منطقه بازدید میکنن و یا کوهنوردانی که به قله دوان صعود دارن از این منطقه استفاده میکنن.
چه جاذبه‌هایی منطقه رینه داره؟
منطقه رینه جاذبه‌اش همین قله دماوند، دشت شقایق، بعد خدمتتون عرض کنم منطقه همجوارش آب هنسار داره، تو روستای گرنا آب شارزون داره، بعد تو روستا آب گرم آب گرم داره که آب گرمش معدنیه، برای روماتیسم و دردهای مفصلی خیلی خوبه. بعد یه آب آهن داره، این از مواهب الهی عرض میکنم، با فاصله چند ده متر یه قسمت آب گرم جوشان داره، یه قسمت آب سرد بسیار تگری داره.
چه جالب، میشه توضیح بدید؟
این آب سرد آب آهن هستش، چون
آب آهن،
چون این آب پس از اینکه خارج میشه و در یه سطح ماندگاری پیدا میکنه حالت زنگ زدگی در اونجا وجود داره، بهش میگن آب آهن. و آب همون آب به سلام معدنیه، به درد بخوره،
مصارف درمانی
داره. بله بله، استفاده درمانی داره. هم آب گرم که اصلا یه آب درمانی منحصر به فرد تو ایرانه. خب آب گرم دیگه ما تو سراب و تو منطقه رامسر دیدیم، اما این آب یه آب منحصر به فردی که سالیانه از همه نقاط ایران و کشورهای خارج گردشگر میاد و از این آب استفاده میکنن.
سرچشمش از کجاست؟
سرچشمش از خود همون منطقه آب گرمه که از قله دماوند نشأت میگیره.
آیا در این زمینه‌ای که به هر حال خداوند لطف اهالی کرده درآمدی هم کسب میشه؟
الحمدلله درآمدها کسب میشه، ولی ای کاش یه نگاه ویژه‌ای بشه. اصلا من میخوام بگم با توجه به اینکه صنعت گردشگری امروز تو دنیا حرف اول میزنه و صنعت منهای نفت میشه روش سرمایه‌گذاری زیبایی بشه تو این زمینه، میشه بهترین درآمد ایجاد کرد. در حال حاضر ایجاد درآمد شده، ارزی که وارد این مملکت میشه یه درآمد هنگفتی که میتونه یه کمک حالی بشه به جای اون داستان نفت و انرژی های به اصطلاح فسیلی و خام فروشی که جامعه انجام میشه.
آقای وادی، خود من از تهران برای اینکه به منطقه رینه میام، از محور حراز به سمت این منطقه آمدم، از پولور. وقتی خواستم به سمت منطقه رینه بیام تابلوی نداشت و من مجبور شدم که راه و اشتباه رفتم حدود یه 20 کیلومتر و اونجا از عزیزان پرسیدم که باید از کجا بریم. بینید گفتن از اون جاده. چرا یک تابلوی نمیگذارید که به هر حال هموطنان بتونن و به هر حال دچار سرگرمی نشن بتونن منطقه بیان؟
به شما حق میدم، اما چند سال این کار کردیم، ورودی های شهر رو زدیم، اما کفایت نمی کنه.
مسیر روستا رو دارم از منطقه رو عرض میکنم.
مسیر منطقه خدمتتون عرض کنم که این حالا یکی کمکاری از ماست، کمکاری از دوستان دیگه است که این منطقه رو اصلا تعریفش نکردن، چه بماند که یه تابلوی به عنوان شناسنامه.
حالا من پیشنهاد میکنم به مسئولین منطقه رینه که یه تابلو بگذارن که هموطنان دو چه سردرگمی نشن.
تابلو هستش اما کفاف،
نه اصلا کم رنگ، اصلا دیده نمیشه.
درسته، حق با شماست، حق با شماست و اینم انشاءالله باید اجرا بشه. باید
دوستان عزیز شنونده، با ما همراهید از منطقه کوهستانی و چهار فصل رینه، از بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران. من در این فرصت میخوام با جناب آقای محمد آقای نجات صحبتی داشته باشم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبین؟ الحمدلله.
الحمدلله در خدمت شما.
آقای آقای نجات، برای اینکه عزیزان ایرانگرد بتونن اقامت خوشی در منطقه رینه داشته باشن و از نظر اقتصادی هم برای شما صرفه داشته باشه، چه اقدامات و تسهیلاتی رو برای این عزیزان در این منطقه قائل هستی؟
خب ما اول در اینجا در کمپ رینه براشون یه جایگاهی تعریف کردیم که اینا میتونن یه شب اینجا اقامت داشته باشن.
با چه گنجایشی؟
تقریبا 100 نفر.
بله.
بعد میرن قسمت ورودی کوه که اونجا هم با ماشینای ما میرم بالا به قسمت مسجد و بعد از اونجا میتونم برم پناهگاه.
خب این حرکتی که شما دارید آیا صرف اقتصادی هم براتون داره؟
آره دیگه، اینجا تقریبا ما حدود 50-60 تا ماشین اونجا مستقر کردیم که اینا رو به بالا انتقال میدن، بعد از اونجا هم تعداد 20 نفر دارندگان قاطر که اونا از اونجا کوله ها رو میبرن قسمت مسجد.
این مسافت چند کیلومتره؟
از جول که اونجا که ما شهرداری تعریف کرده شورا تعریف کرده تا مسجد حدود 10 کیلومتر با ماشینه، از مسجدم تا پناهگاه حدود 1.5 ساعت راه دیگه پیاده با.
اگر اتفاقی خدای نکرده برای عزیزان کوهنورد بیفته چه کارهایی را انجام خواهید داد؟
خب ما الان واسه این ماشینا که همشون بیمه تعریف کردن، قرارداد داریم که بیمه تعریف کردن که اینا توی مسیر رو اگه اتفاقی بیفته اینا حتما جوابگوان. بعد قاطرچی هم که دیگه خودشون دیگه با خودشون انگار بیمه های تگ نفره اونجا هم انتخاب شده براشون.
حالا بحث بیمه بکنه، اگه کسی آسیب دیده چیکار می‌کنه؟
خب هلالم بچه‌های هلال احمر هم هستن با اینا
مستقرن.
بله هماهنگ شده باشه، اونجا یه چادر دارن اگه اتفاقی از نظر
کسی از کو پرت بشه یا حادثه براش پیش بیاد
مالی اونجا بیفته حتما مستقرن جوابگو خواهم بود اونجا.
سپاسگزارم،
خواهش می‌کنم، سلامت.
جناب آقای سعید حبشی یکی از فعالان منطقه کوهستانی رینه هستن. حالا میخوام راجع به برداشت محصول گردو با ایشون صحبتی داشته باشم. سلام، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خب بفرمایید.
خب ببینید، گردوهای رینه به دو صورته. یک سری گردوها مال بومی خود رینه هست، یک سری گردوهایی که داریم از جاهای دیگر اومده و طرح‌های جدید هست، یک سری درخت‌هاشون کوتاه‌تر و محصولات بیشتری میدن. گردوهایی که محلی و بومی رینه هست، گردوهای کوچیک‌تری هست، مغزهای بسیار سفیدی داره و روغن بسیار بالایی نسبت به گردوهای طرح جدید دارن.
آقای حبشی، خب من به روستاهای سراسر کشور سفر می‌کنم، تا اونجایی که مطلع هستم در شهرمیرزاد، توی سرکان و استانهای دیگه هم گردو برداشت میشه. چه فرقی از نظر مزه و پوست گردو؟
ببینید
مثلا ملایر،
ببینید هر جای یک سری درخت ها داری که بومی همون منطقه است. گردوهایی که بومی منطقه رینه هست و قدمت این درخت ها شاید بعضی هاشون بالغ بر 100 تا 150 سال هست در محله های قدیمی رینه، این گردوها نسبت به گردوهایی که امروزه کاشته شده اگر شما اینا در کنار هم بذارید و یه ذره مزه کنید قطعا متوجه میشید انگار که این گردوها هم طعم با مزه تری دارن، هم چربی بیشتری اگه بگیم میتونن داشته باشن. ببین ما معمولا اگر اینا رو خورشت فسنجی خانوما بهتر شاید بدونن درست کنید، یه روغنی روی این خورشت وای میسه. این اصلا روغن گردوهای محلی رینه، این روغنی که روش وای میسه به صورت طبیعی
زخیم تره،
خیلی خیلی این یا با آب و هوای اینجا آمیخته تر شده به خاطر قدمت زیادش بهتر هست.
آقای حبشی، حالا در مورد همین برداشت گردو که شما صحبت فرمودید، بعد از برداشت کجا عرضه میشه، کجا میفروشید؟
ببینید هم در مغازه های رینه به صورت فراوانی فروخته میشه، چون اینجا تقریبا میشه بگیم یه شهر توریستی هم هست به خاطر جاذبه
در منطقه رینه،
به خاطر جاذبه که دواوندی که داره توریست بیشتری در این منطقه میاد و بیشتر این محصولات توسط این عزیزان خریداری میشه.
یعنی از سراسر کشور ایران گردان که میان برها تهیه.
بله بله بله. ببین ما اینجا حتی توریست خارجی زیادی هم حتی داریم که به منطقه رینه میان و این محصولات رو خریداری میکنن.
آیا حبشی، در همین منطقه رینه یه آبگرمی هم هست، روستایی هستش که
بله اسمش آبگرم، روستای آبگرم لاریجان هست.
اونجا چه تقریبا
5 کیلومتری ماست اونجا. ببینید در اونجا به خاطر چشمه های آبگرمی تقریبا فراوانی که داره، بسیار از درمانی بسیار آب مفیدی هست و جاذبه توریستیش هم بالاست، امکانات زیادی مثل هتل و هتل داره، خونه های
فراوان
در همون آبگرم. بله
چند ساله حدودا
سالیان قدمتش خیلی بالاست، شاید بگیم بالغ بر 400 تا 500 سال مثلا بر طبق این تاریخایی که ما داریم قیمت داره.
بله از قدیم می اومدن آبگرم لاله،
بله از قدیم اصلا به اون حالا بگیم
حتا تجهیز شده بیشتر،
بله الان به صورت هتل و بله سویت های بسیار زیبا و حوضچه های زیبایی داره. ولی یکی از قدیمی ترین منطقه‌ای که در اونجا داره یک استخری داره، یک استخر بسیار قدیمی حالت خمره‌ای داره، بسیار چیز جای مکان زیبایی هست. اصلا
برای شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که در منطقه رینه و روستاهای اطراف عزیزان بتونن کار بکنن، تلاش بکنن و چرخه خرد اقتصادی همیشه به گردش در بیاد.
ممنون، متشکر از حضور شما در این منطقه.
هنر نزد ایرانیان است و بس. عزیزان شنونده، در منطقه کوهستانی رینه با یک جوان هنرمند و ورزشکار آشنا شدم، جناب آقای ماشاءالله صادقی راد. سلام، خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت شما. نگینی با وچون به ایران زمین، دماوند و این رینه نازنین. بنده از سال 87 در زمین کوهنوردی فعالیت دارم. 10 بار قله دماوند و صعود داشتم، تا بارگاه 3 و بالای 300 بار 400 بار رفتم. مسیر گوسفندسرا تا بارگاه 3 حداقل هر کوهنوردی میره 400 الی 400 و نیم کوهنوردی باید انجام بده.
بسیار عالی. خب آیه صادقی راد، خیلی از عزیزان از شهرهای مختلف و حتی از خارج از کشور به منطقه کوهستانی رینه میان، شما چه تسهیلاتی رو براشون انجام میدید که به هر حال یک سفر پرخاطره داشته باشین، خدا نکرده حادثه هم براشون اتفاق نیفته؟
مسیر صعود رینه یا ضلع جنوبی دماوند از سالهای قبل فدراسیون کوهنوردی در رینه بود، همه کوهنوردان می اومدن از رینه شروع میکردن. الان چند سال شورای رینه کوهستان پارک دماوند رو تشکیل داده و کوهنوردان میان اونجا پارکینگ ورودی دماوند، اونجا ماشیناشون رو پارک میکنن، یه سری ها پیاده، یه سری ها ماشین مسقفی که شورا قرار داده با ماشینا میان تا گوسفندسرا. خدماتی که ما دادیم
اسم اینجا رو شورای منطقه گوشن گوسفندسرا، این جایی که هستش
اوایل جایگاه گوسفندا بود، اونجا مردم رینه اونجا گوسفنداشون رو داشتن، کوهنورد قدیم میرفتن اونجا میشستن شنای چایی میخوردن بعد حرکت میکردن واسه قله.
این رفت و آمد چقدر طول میکشه کوهنورد از منطقه میرن تا برگردن؟
صعود دماوند برای ایرانی ها بیشتر 2 روزه است، ولی برای خارجی ها 3 روزه میذارن که چون از مسیر دور میان حتما صعودشون 3 روزه باشه، 1 روز هم هواییه، 1 روز از گوسفندسرا تا بارگاه که 4 ساعت 4 ساعت و نیم طول میکشه، شبش میخوابن. از بارگاه 3 تا قله مسیرش 8 ساعته، 8 ساعت و شما از 3 صبح میتونی برید 4 صبح میرید، اصولنش بیشتر بین 3 تا 4 حرکت میکنن واسه قله که 12 قله و بعد تا 5 هم گوسفندسرا هم میره.
بارگاه چیه؟
بارگاه سوم یا پناهگاه سوم تو ارتفاع 4200 قرار داره، کوهنوردای شبمانی که دارن تو بارگاه هستن.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که موفق باشید و روز به روز پله های ترقی رو در منطقه رینه طی بکنید.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، در خدمت شما کوهنوردان هستم.
امیدوارم گزارش امشب ما مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت و مجال دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار، ایام بکام.
میخوام یه سرمایه گذاری
بردی فرقون هوا دارم، ولی 10 بار در دماور قله بود داشتند و سوشتم تا سو بارگاه بالای 300 بار 400 مس رفتن گوسیر را تا سن سس هر بارگاه هر قد عقد نمیره کنه و ساعت الی 4 ساعت و نیم 4 کنه بعدن حوردی جامد
آری خسیار. خب آقای صادقی، خیلی از ایزان شهر از های و مختلف از خطا کشور خارج است به یه منطقه بستانه کوه رنی میان رینه ما چه شده تسه تیرو بر سیلات انجام بیدشون ارحال دید که با یک سفر خاطره داره پرخ خدا نکاش بشین قصه هم برای خاده
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟